أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. آيات قرآن الكريم از این جهت که خود قرآن منبع علوم اسلامی و الهی انسانی بعضی ها به منزله قانون اساسی هستند و جزء جوامع الکلمه، گرچه همه آیات از یک منظر این چنینم. اون آیاتی که روشن است جزء جوامع الکلمه، اونها محور اصلی یه علم مستقلی است. مثلا احل الله البیت تجارت انفراد، اوفو بالعقود، حرم الربا، اینا جزء جوامع الکلم است. بحث درباره اینها به صرف بحث تفسیری کافی نیست. درباره اوفو بالعقود که آیا این برای اصل صحت است یا مفید لزوم است، عموم زمانی دارد یا عموم فردی دارد یا هر دو، و اگر فردی در حال خیار خارج شد بقیه شک کردیم به حکم خاص رو استحساب کنیم یا به عموم ازمانی اوفو بالعقود تمسک کنیم، نسبت اوفو بالعقود با سایر ادله چیست، اینها یه علمی نیست، مطالب نیست در زیر آیه به عنوان تفسیر مطرح بشه. این اوفو بالعقود، تجارت انفراز، اهل الله البیت که آیا ناظر به سبب یا ناظر به مسبب، امضا هستن، تأسیس هستن، تأیید هستن، چی هستن، اینا یه علم جدایی میتلبد که بزرگان فقه اینها را محور اصلی خود قرار دادن، به علم فقه را با این تأمین کردن. و همچنین آیه مبارکه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیا این پیامش براءت است؟ آیا اقل و اکثر استقلالی و استوافی هر دو را میگیرد یا نه؟ آیا اصل است یا اماره؟ نسبتش به امارات دیگر چگونه است؟ نسبتش به اصول دیگر چگونه است؟ اینا یه علمی نیست که در تفسیر جا داشته باشه. بزرگان اصول این آیه را گرفتن و در اصول ازش بحث کردن به عنوان براءت نقلی در قبال قوت عقاب بلا بیان که براءت عقلی است. همچنین در فن شریف علوم قرآنی انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون، این را بزرگانی که در علوم و قرآن چیز نوشتن محور قرار دادن برای نزاهت قرآن از تحریف. یا لئن اجتمعت الجن و الانس على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله را محور قرار دادن برای معجزه بودن، که معجزه یعنی چی؟ فرق اعجاز با علوم غریبه چگونه است؟ یزیر سحر و شعبده و جادو و تلسم و ریاضت ها و امثال زادیف، و چه ارتباطی بین معجزه و صدق دعوا از یک سو، صدق دعوت از سوی دیگر هست. انبیا هم دعوایی دارند که ما پیامبریم، هم دعوتی دارند به معارف دین. اینها را میخوان با معجزه حرف کنند. چه تلازمی بین اعجاز و صدق دعوا از یک سو، بین اعجاز و صدق دعوت از سوی دیگر، اینا رو برای علوم قرآنی ذخیره کردن. و همچنین اون که در سوره مبارکه طور و قمر و امثال ذلك آمده است که ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، این قانون علیت از اثبات این که جهان مبدعی دارد، انسان مبدعی دارد، این را حکما گرفتن و متکلمین در باره او بحث کردن. این یسالون که عن روح و آیات دیگری که مربوط به روح است، مقدار کمی در تفسیر از اونها سخن به میان می آید، اما بحث کافی و شافیش را حکمت و کلام به دارن که روح چیست، مجرد است یا نه، و کمک سایر ادله عقلی و نقلی رو تعیین کنه. اینه که جناب آلوسی در تفسیرش نقل کرده است که در باری روح هزار قول مطرح شده است، نادره به همینه، گرچه ذات اقدس اله مهمترین معلوم و معروف عالم است، ولی ابتلای بشر به خودشناسی بیش از ابتلای بشر به جهان شناسی، لذا آرای شرق و غرب، آرای اهل کتاب، آرای موحدان، آرای شیعه و سنی و سایر فرق و نهال در باری این زیاد ایشون میگوید هزار قول در باری روح است که روح چیست. بنابراین مقدار کمی که بحث شده است بحث تفسیر وابسته بود، بحث های مبسوط دیگری به فن خاص داریم شده است. چون که در سوره مبارک مائده ما وقتی به اوفو بالعقود رسیدیم دیگه اون بحث های عمیق فقهی را که اینجا نمیشه مطرح کرد، یا در سوره مبارک طه به خواست خدا وقتی به ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا رسیدیم، دیگه بحث های عمیق اصولی براءت عقلی و نقلی را که نمیشه طرح کرد. جریان روح همین است، ولی اگر کسی خواست پژوهشی داشته باشه، پایان نامه داشته باشه، این چند تا کتاب، یعنی بعد از تفسیر المیزان، این تفسیر آلوسی مبسوطاً بحث کرده است، تفسیر فخررازی مبسوطاً بحث کرده است، یعنی بحث های عقلی و نقلی را در زیر این آیه مطرح کرده. شما اگر این چاب های قدیمی تفسیر فخررازی را ببینید، این اگر بخواهد به صورت وزیری چاپ بشه شاید پیش از 30 صفحه باشه. تفسیر آلوسی را هم که رحلیست اگر بررسی کنید، او مگر بخواد به صورت وزیری چاپ بشه اونم در حدود 25 صفحه است، جمعاً 50-60 صفحه مطلبی این دو بزرگوار ارائه کردن. ولی مستحضر این که تفکر اینها تفکر اهل سنت است که اون تفکر عقلی آمیخته با برکت اهل بیت رو ندارد، این گوشه از اطلاعات است. یکی از مطالبی که در تفسیر آلوسی آمده اینه که آیا ارواح با یکدیگر ملاقات دارند یا ندارند. البته این تو بحث‌های روایی ما هم هست، آیا بعد از موت با هم ملاقات دارند یا نه، آیا در خواب و در منام با یکدیگر ملاقات دارند یا نه. اونا که خواب را آشفته می‌پندارند و فقط تخیلات است، اونها بحثی ندارند. اما کسانی که برای رؤیای صادق فضیلتی قائلند، اینا در این زمینه بحث کردند که آیا ارواح در عالم خواب با هم ارتباطی دارد یا ندارد. بخشی از قصه ها و داستان های جاغب را همین آلوسی در تفسیرش نقل میکند. به کسی بعد از خواب نما کرده که من بدهکار بودم، اونجا مال هست بگیرید بدید، از این قصه ها را نقل کرده است، کم و بیش قابل اعتماد هست، البته سند حقی نخواهد بود. مطلب دیگری که ایشون نقل کردن این است که آیا یک روح میتواند در دو بدن تعلق بگیرد یا نه؟ و اون چرا که حکما گفتن اگه یک روح دارای دو بدن باشد، هر چرا این فهمید او باید بفهمد و تالی باطل فل مقدم و مثلو، این برهان را آلوسی نقل میکند. اگر یکی در شرق عالم بود، دیگری در غرب عالم بود، از یکی که با خبر نبودن، هر چرا اون میدونه، بله اینم میدونه، منتها اینا نمیدونن که ما یک روحیم در دو بدن، نمیدونن تعلق یک روح به دو بدن چه میشه، آیا این مستحیل است یا نه. اگر قائل شدیم به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، اونگاه خوب میشود فتوا داد که چنین کاری محال است. چه اینکه تناسخ ارواح هم محال است، یک روح بعد از بدن تعلق بگیرد به بدن دیگر. چون مستحضری در جریان معاد، ادله‌ای که برای ضرورت معاد اقام شده است این است که خدا حکیم است، خدا عادل است و ظلم‌های فراوانی در عالم اتفاق می‌افتد که ظالم‌ها به کیفرشون نمی‌رسند، مظلوم‌ها پاداش نمی‌بینند. یا عالمی باید باشد که به مظلوم‌ها به وارسته‌ها پاداش بدن، به ظالمان کیفر بدن. اگر هر دو از بین بروند معناش این است که متقی و طاغی یکسانند. افنجعل المسلمین کالمجرمین، این چنین نیست. چون اگر هر دو معدوم بشن سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. این گونه از آیات ثابت می کند که جزا هست، کیفر هست یقیناً. چون که برهانی که حد وسط او حکمت است یک، برهانی که حد وسط او عدل الهی است دو، خدا حکیم است، حکیم پاداش میدهد، خدا عادل است، عادل جزا میدهد. این براهین همشون حق هست. اینا ثابت میکنن که یک نشئه هست، پاداش هست، کیفر هست و مانند آن. تناسخی ها همین حرفا رو قبول دارن. خدا هست، حکیم هست، عادل هست، پاداش هست، کیفر هست. اما همین روح دوباره بر میگرده به بدن، کیفر میبینه. تا ما استحاله تناسخ را ثابت نکنیم کمبود اون ادله تأمین نمیشه. مگر تناسخی حکمت را قائل نیست، عدل را قائل نیست، جزا را قائل نیست، کیفر را قائل نیست، همه اینها را قائل است. منتها میگوید وقتی که این تبهکار مرد روحش تعلق میگرد به بدن دیگری، این مدتها در عذاب علیم هست. یا فقر است، یا فلاکت است، یا مرض است، یا زندان است، یا تبعید است، یا زنجیر است، تا اینکه تطهیر بشه. بعضی ها نمیدونن که چرا مرتب همه حوادث تلخ علیه این هاست. اینا روحشون قبلا بود و آسیب دید. این سخن بیان الغیب را حکمت باید واضح کند. در حکمت متعالیه اونجا ثابت شد به برهان که روح میوه بدنه. هر درختی میوه خاص خودشو داره. نمیشه میوه درخت قبلی را که درخت قبلی پوسیده شد و از بین رفت اون میوه را بیارن به این شاخه بچسبانن بشه میوه این. روح آن است که از خود بدن نشأت بگیره. تمو ثم انشأناه خلقا آخر. اگر روح میوه تن است و اگر اون باغبانی که قدره و انبتکم من الارض نباتات طرز این گیاهان بدنی را میرویاند که میوه میدهد، دیگه میوه دیگری که به این شاخه وصل میشود که حکمت متعالیه مانند سایر حکم منتها به طریق اولا استحاله تناسخ را ثابت بکند. اونگاه ادله نقلی که استحاله تناسخ و بطلان تناسخ رو ثابت میکند میشه معید این دلیل عقلی. وقتی تناسخ باطل شد معلوم میشه که دنیا دار جزا نیست، جزا در مار مربوط و معاد. اینه عالم مثالی در برزخه دیگه، همین که انسان تو عالم رؤیا میبیند. این روایت را چندین بار تو همینجا نقل کردیم و شما هم حضور داشتی. مرحوم کلینی رسول الله تعالی علیه در همون جلد هشتم کافی این روایت نقل میکند. مرحوم فیض رسول الله علیه یه روایت دیگر در همراه این روایت تو وافی نقل میکند که این کافی رو آوردیم، جلد هشت کافی رو آوردیم، روایت از رو کتاب خوندیم. اون روایت این است که حضرت فرمود بشر اولی خواب نیست، خوابید ولی خواب نمیدید، یعنی رؤیا نداشت. انبیا اونها دعوت میکردن به توحید و معاد و احکام فقهی و عبادی، اونا نمیپذیرفتن. انبیا که بشیر و نذیر بودن میگفتن اگر بپذیرید بعد از مرگ، در روح ریحانید، نپذیرید در حفرت من حفر نیرانید. انکار اینها بیشتر میشد، میگفتن به این کسی که مرد که بر نمیگردن و نمیپذیرفتن، تا اینکه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب بشر کرد. اینها وقتی میخوابیدن در عالم رؤیا چیزها رو میدیدن، متوجه نبودن که اینا چیه. بعد به انبیاشون میگفتن اینا چیه که ما تو عالم خواب میبینیم؟ اونا میفرمودن به این که اینا که شما میبینید نمونه اون حرف هاست که ما میزنیم. ما که میگیم بعد از مرگ خبری هست، از این خبر هاست. شما توقع نداشته باشید که مرده هایتون امواجتون از قبرستان در بیان تو کوچه پس کوچه آسیب ببینن. یه عالم دیگرید، نمونه شمینه، این مال عالم مثال است. تا در عالم برقیامت داد هر دست اله دوباره اون اقدام رو زنده کند، ولی این عالم مثال مربوط بود. به هر تقدیر وجود مبارک حضرت اونا رو فرمود که این انبیاء از همین راه هست. خب ما تا تناسخ را بیان القیم نکنیم، هر دلیل اقامه کنیم که عدل هست، حکمت هست، جزا هست، پاداش هست، تناسخی هم قبول دارد، باید از راه دیگر. این هم جزء مطالب است که از آیات قرآن گرفتن که دنیا نمیتوان از عالم جزا باشد، دنیا عالم مسئولیت و تکلیف هست که عالم دیگریه. بنابراین ما یه سلسله کلام داریم، حکمت داریم، فقه داریم، اصول داریم. هر کدام از اینا یکی از این جوامع الکلم را گرفتن و علم خودشون را تأمین کردن. علوم قرآنی هم همینطوره و تفسیر موضوعی هم همینطوره، منتها تفسیر ترتیبی به مقداری که سهم تفسیر ترتیبی در بین علوم مونده است باید بحث بشه، وگرنه تفسیر موضوعی جایگاه خاص خودش داره، علوم قرآنی جایگاه خاص خودشون داره. همه این هم از قرآن گرفته شده. فقه و اصول و حکمت و کلام هم جایگاه خاص خودشون دارن، چون هر کدام یه آیه رو گرفتن در باره او بحث کردن و عقل و روایت هم برای کشف پیام این قرآن سودمندن. اینا حرفی برای گفتن ندارد، مثل که چراغ، چراغ هیچ حرفی ندارد. عقل مصباح و شریعه است، نه مفتاح و شریعه یا میزان و شریعه. معاذالله، عقل مصباح و شریعه است، چراغ که هیچ حرفی از خود ندارد، فقط نشون میدهد کجا راه است، کجا چاه، کجا امر است، کجا نهی، کجا دستور است، کجا پرهیز و مانند. خب بله، این هم دیگه از اون بحث هاییست که در علوم قرآنی باید مطرح بشه به عنوان تمثل. شیطان گاهی متمثل میشه، گاهی خود شخص واقعا شیطان میشه. اون روایت نورانی هست امیر سلام الله علیه که در خطبه چهار نهج البلاغه است، فرمود بعضی ها ترزی میشوند که شیطان در درون اونها نفوذ میکنه، وقتی وارد قلبشون شد آشیانه درست میکنه، بعد که لانه درست کرد تخم گذاری میکنه، بعد جوجه در میاره، بازه و فرق دبه و درجه و سزای قلب او را شیطان میگیره و نظره به اعیان هم و نطقه به افسنت هم که بحثش هم در همین مطبخ تصیری یه روز گذشت. اونا واقعا میشن شیطان، چون که یدن واقعا میشن فرشته با حفظ انسانیت، چون در طول هم. خب بعد این میشه تناسخ و مستحیل دیگه، چون روح آن است که محصول بدن باشه. مثل که ما بگیم این سیب را از این درخت بچینن بچسبونن به اون درخت، دیگه میوه اون درخت نمیشه. روح میوه بدن است. همون ثم انشأناه خلقا آخره، نه اعتیناه شیئا آخر، نه اینکه ما به این بدن چیز دیگر دادیم تا احتمال تناسخ مطرح بشه، نه همون را چیز دیگر کردیم. یه وقت است که فرماید ثم اعتیناه خلقا آخر شیئا آخر، ممکنه کسی احتمال تناسخ بده، اما وقتی فرمود ثم انشأناه خلقا آخره یعنی ما همو را چیز دیگر کردیم، مثل اینکه درخت را الان این هسته گردو، حبه گردو، این خوب یه جرم کوتاهی است که شاخه ها و ساقه ها را در خود بالقوه داره، یه مقدار که آب بش برسه، هوا بش برسه، خاک بش برسه، نور بش برسه و مانند آن، همین را ذات اقدس اله شکوفا می کند، چیز دیگر می کند. بله، این هم مفسر اون نفخت می تواند باشد، چون فرمود همون را ما چیز دیگر کردیم. این نفخت فیه که نمی گوید که من روح دیگری را به او دادم، که از روح خودم بهش دادم، این هم برای بطلان تناسخ کافی است. لیکن آیه سوره مبارکه مؤمنون که انشاءالله در پیش داریم، او به صورت شفافتر بیان میکند که ما همین را به صورت چیزی دیگر در آوردیم. و امام رازی میگوید به این که تعجب در اینه که این همه معارف قرآنی از یک سو، این همه معارف روایی از سوی دیگر، از محضر و منظر پیغمبر صلی الله علیه وسلم گذشت، معذالک بعض قیام میگویند بینکه توف پیه رسول الله صلی الله علیه وسلم و هوه لا یعلم روح، پیامبر مرد معذالله نمیدانست حقیقت روح چیه. ایشون بگه هازا من العجائب، سر این گونه تنزل ها قبلا هم به عرضتون رسید، برای اینکه سقیفه را توجیه کنند تا افرادی به جای او بنشینند. اون که میگوید لولا علیان لحلک به چند بار میگوید، بگوین که یه همچه آدمی هم میتواند جای او بنشیند، برای اینکه او هم خیلی چیزا را نمیدونست معاذالله. بر تقدیر فخر رازی میگوید تازا من العجائب. حالا انشاءالله رحمان آیات قرآن، اگه کسی خواست تفسیر موضوعی بحث کند راه دیگه دارد، و اگر خواست بحث فلسفی و کلامی کندم راه دیگه دارد. این مقداری که گذشت انشاءالله این برای بحث تفسیری کافی. حالا انشاءالله رحمان وقتی به آیه سوره مبارکه مؤمنون رسیدیم، که ظاهر و صریح آیه این است که ما همین را چیزی دیگر کردیم. نبود این نطقه بود جعلناه علقه، بعد جعلناه مزغه، بعد جعلناه جلیل، ثم بعد جعلناه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخره. او را چیزی دیگر کردیم، نه اینکه از جای دیگر روی روح رو به این چسبوندیم، مثل که میوه درخت قبل بعدی رو کسوندم به این، اینکه روح این نمیتونه باشه. چرا ادله تناسخ مستحیل است؟ اون تناسخ ملکوتی را همه حشما گفتن که ما ملت الا ول تناسخ فیها قدمون راسخ، هیچ ملتی نیست مگر اینکه تناسخ را امضا کرده است. منظور تناسخ ملکوتی نه ملکی. تناسخ ملکوتی این است که روح یکی، بدن یکی، تحول و تطور دوتا، همین شخص با حفظ وحدت روح و هویت میشه حیوان، این میشه تناسخ ملکوتی. این که در ذیل آیه به فتحت السماء و فتأتون افواج آمده که ادهی به صورتهای گوناگون در میان، بعضی به صورت مورن، بعضی به صورت خنزیرن، بعضی به صورت کذا و کذا، این تناسخ ملکوتی، یعنی همین شخص با همین بدن و هویت میشه مور، نه اینکه روح مور به بدن او تعلق بگیرد یا روح او به بدن مور تعلق بگیرد. تناسخ ملکی که محال است آن است که روح از این بدن مفارقت کند بشود روح بدن دیگر، این میشه تناسخ ملکی که محال است. اما تناسخ ملکوتی که ظهور باطن هست، این شخص تمام مور صفت بود، همین شخص برابر صفت مور بودنش در قیامت محروم شود. این انسانون و نملتون، که میفهمد مور شده است، وگرنه مور بشه که عذاب نیست، مور در عرض انسان. به هر تقدیر اگر چنون چه این آیه و سایر آیات میتواند مطالب فراوانی را ارائه کند، سخن فخرازی درست است که گفت فازا من العجائب که بگوین معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیدانست که این روح مثلا مجرد است یا مادی است امثال ذاته. حالا اونچه که در پیش داریم به خواست خدا مطلبی است باز مربوط به وحی قرآن. یه سال این بود که اینایی که در برزخن وقتی وارد صحنه قیامت شدن میگن لبسنا یومن او بعض یوم، حالا اونا که به اونا خوش گذشته است اینا میتوانن بگوین ما مدت کمی موندیم، اما اونا که در عذاب بودن چگونه میتوانن بگوین ما در مدت کمی بودیم؟ برای اینکه عذاب با سختی همراه است. اونا که در حفرت من حفر نیران است او باید کاملا صحنه را درد کند. حالا انشاءالله وقتی سوره مبارک مؤمنون رسیدیم آیه 112 و بعد این است: قال کم لبستم فی الارض عدد سنین قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. با اینکه اون سائل جواب را در دهن اینها گذاشت اینه باز متوجه نشدن. سوال میکنه چند سال موندی؟ کم لبستم فی الارض عدد سنین. اینا میگن نه ما یه روز یا نصف روز موندیم. حالا این ناظر به آن است که اینها تقریبا بین خواب و بیداری هستند، لذا قرآن از اونها به رقود یاد می کند نظیر اصحاب کهف. اینا که وقتی بیدار شدن از صحنه برزخ وارد صحنه قیامت می شند بگن من بعثنا من مرغدنا، این رخت خواب رو بگن مرغد، آدم می خوابه دیگه. رقود یعنی خواب. و تحسبهم ایغازن و هم وقود، تو خیال میکنی اینا بیدارن و اینا خوابن. مرغد یعنی خوابگاه. من بعثنا من مرغد را، برزخ به منزله یک خواب است، بیداری محض ابد در قیامت است. آدم میلیون ها سال بیداره هیچ خوابی هم نداره، نه تنها مرگ ندارد خوابم ندارد. اون عالمی که بیداری محض است و اون عالمی که هیچ خواب نیست و اون عالمی که ابد هست، نیم خوابها وقتی وارد اون صحنه میشن گرچه سالیان متمادی تو برزخ در این حالت بودن، وقتی وارد اون صحنه میشن این رو نسبت به اون صحنه کم میبینن، میگن یه روز یا نصف روز. لکن اون مجیب حقیقی در جواب میگوید که قال ان لبستم الا قلیلا، شما مدت کمی اونجور موندی. این کم نسبت به ابده. وقتی آدم وارد صحنه قیامت میشه میبینه که یه عالم ابدی در پیش دارد. خب اینم ماره اون. اما اینکه فرق بین نفس و روح چیه؟ بعضی گفتن نفس و روح، البته اینا مترادف نیستن. حالتهای گوناگونی که برای نفس پیش می آید اصطلاحات خاص خودشو داره، ولی بعضی خواستن بگوین اونطوری که ظاهراً آلوسی نقل کرده که اگر روح همین نفس ترقی بکنه، صیقلی پیدا کنه، شفاف بشه، به ذکر و فکر و شکر میشه روح. حالا دیگه اصطلاحی که ایشون نقل میکنن خیلی هم ما در این زمینه بحثی نمی کنیم که آیا این سخن باطل است یا نه. یکی از حرفای دیگری که آروسی دارد این است که آیا روح میمیرد یا نه. اینا گفتند روح همون نفس است و چون در قرآن آمده کل نفس ذائقه الموت، پس روح میمیره. غافل از این که این آیه میگوید هر نفس ذائقه موت است، مرگ را میمیراند نه بمیرد. این از معارف برین قرآن کریمه. انسان است که مرگ را میراند، نه مرگ انسان را بمیراند. آیه که نفرمود کل نفس یذوق حل موت، فرمود کل نفس ذائقه الموت، هر ذائقی مذوق را حذف میکند، نه به عکس. اگر کسی یک قدح آب یا شربت یا چای را نوشید، اون ذائق این مذوق را حذف میکند، در خیشتن خیش فرو میبرد، نه خود تسلیم او بشود. ما مرگ را میمیرانیم و دیگر مرگی نیست، برای ابد زنده ایم. ما این تحول و دگرگونی و امثال ذلک را حذف میکنیم و برای ابد میمانیم و هیچ حادثه‌ای به سراغ ما نخواهد آمد. شما این تحول را میچشید، از این صحنه متحول میشید، میرید جای دیگه. مواظب باشید که نمی پوسید، از پوست به در می آیی. خب آدم وقتی قرآن بگوید شما با مردن نمی پوسید، از پوست به در می آیید، شما این تحول را حذف می کنید، نه خودتون حذف بشید. این از برترین معارف است. اونایی که خیال می کردن مرگ افیونه، بعد می فهمن نخیر، به یاد مرگ بودن باعث پویایی است. برای اینکه وقتی انسان مرد، اولین چیزی که سوال میکنن میگن چی کار کردی برای مردم، چی کار کردی برای خودت. هیچ قدمی از قدم انسان بر نمیدارد مگر اینکه میگن چی آوردی. خب اون که بیکار است که میگه من بازنشستم و تصویر است میگیره و به مسجد، اون مرگ رو فراموش کرده که نمیدونه الموتو ماهوه. چون مرگ به معنای تحول است و ما مرگ را میمیرانیم و اولین چیزی که از ما سوال میکنن بگن چی آوردی، بنابراین بازنشستگی دیگه در اسلام معنی نداره. انسان در هر رشته ای اگر اهل علم است، تا زنده است با قلم و علم کار داشته باشه. حالا در جوانی 8 ساعت، در سالمندی 2 ساعت، 1 ساعت با فکر و ذکر این کار را ادامه بده. مگر کسی میتونه بگه من حالا پیرمردم بازنشستم؟ این جناب آروسی و امثال آروسی گفت از شافعی نبرسید امثال این مسائل. این حرفای نیست که اونا متوجه بشن. اینا خیال کردن انسان میمیره، مثل یه آدم عادی. وقتی که شما تو این مجالس مرگ و مجالس خط میبینید، یک کسی که مختصر اطلاعی داره وقتی میخواد سخنرانی کنه یا موعظه کنه، نه کل نفس ذائقه الموت، هر کسی بالاخره نابود میشه. در حالی که آیه میگه هر کسی مرگ را نابود میکند، نه هر کسی نابود بشه. از ابدیت ما خبر دار. این آلوسی هم فکر کرده که انسان با مردن ناامید نمیشه. خب بله دیگه، همینطوره اگر چون که عذاب قیامت انسان را از پا در بیاره که اینا راحت میشن. اینها ای رو باید حذف بکنند در خودشون. اینا تمنا میکنند، تمنی اونها از فرشته جهنم سلام الله علیه است که بگن یا مالک لیقضی علینا ربک، از خدایت بخواه که جان ما رو بگیره. ما هر روز باید این غذای تلخ رو بخوریم. نه، از ذوق، از مذوق رو باید دید، نه کلمه ذوق باعث تمام شدنه. اونجا این عذاب است. اونجا که نگو هر روز بهش میگن، هر روز بهش میگن که ذوق انک انت العزیز الکریم. اینه چشیدی؟ از بین میبره، هضم میکنه. یه عذاب جدید است. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هر روز عذاب جدیده. اون عذاب اون قدح تلخ را میخورد و میسوزد، دوباره تلخ، دوباره تلخ، دوباره تلخ. هر ذائقی مذوق را از پا در میاره. این عذاب تموم شد. اما کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، لیذوقوا، برای همون جمله مفید استمرار ذکر کردن. یه عده خیلی با اونها کار ندارن. مرحوم مفید رضوان الله برابر این تو برزخ فتوا داده است که افراد دو قسمت، یه عده با اونها کار دارن مثل کافر محض و مؤمن بحث، یه عده یلحنهم نه یعنی اصلا کار با اونها ندارن، اون کار رسمی و کار شدید را با اونها ندارن. خب حالا برسیم به بحث آیه که امروز تلاوت شده است. فرمود قبل از جریان روح سخن از قرآن بود که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. بعدش هم که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا که مربوط به قرآنه، دوباره فرمود یعنی آیه 86 و لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک که اینم مربوط به قرآنه. برخی ها خواستن بگوین چون آیات قبل مربوط به قرآن است و این لئن شئنا و آیه بعد راجع به قرآن است، این روحی که یسألونک عن الروح گفتن روح وحی قرآنی است که این یکی از اقوال چهارگانه بود که در مسئله قبلی اشاره شد. حالا در اینجا ذات عقل سلاح با لام قسم می فرمند و لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. این یه هشدار است به وجود باری که پیامبر قبلا فرمود. به این که آیه 73 وقت که قبلا بحثش گذشت این بود و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، پیامبر مواظب باش اینا گذشته از دسیسه های نظامی، دسیسه های اقتصادی و محاصره اقتصادی و در شعب ابی طالب گرفتارتون کردن، گذشته از اونها یه دسیسه فرنگی هم دارن، پشت سر هم تو را در فشار قرار میدن یا تهدید یا تصمیم که از توی فتوایی بگیرن. بالاخره تو بگی معاذ الله خدا چنین گفته، تو بگی قرآن چنین است، تو بگی وحی این چنین آمده، یه چیزی ازت بگیرن معاذ الله. اگر این کار را کردی لازغنا که ضعف الحیاته و ضعف الممات، و اون تصمیم چیز تلخ رفتاری بود که بحثش قبلا گذاشت. الان هم اینجا دارد که ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ما این وحی قرآنی که برای تو فرستادیم برابر اون که در پایان سوره مبارکه شورا آیه 52 آمده است کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا که در باره قرآن است، فرمود اگر که اون چه ما بخواهیم این روح قرآنی، وحی قرآنی، علوم قرآنی ازت میگیریم. خدا اینا کرده اگر گرفتار توطئه اینا بشی، اینا پشت سرن میخوان از سه چیزی بگیره، تو اون که را شنیدی بگو. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، بعد از تو هم کاری ساخته نیست، تو چیکار میتونه بکنی؟ ما دادیم آمدت میگیریم و تو نه خودت میتونی دفاع کنی نه وکیل مدافع داری. ثم لا تجدو لک به علینا وکیلا، وکیل مدافعی نداری که بیاری، ما دادیم میگیریم. این یک هشداری است نسبت به حوزه ها و جوامع انسانی و اسلامی که اگر خدا اینا کرده نسبت به قرآن کریم به مهر بودید، ما این علوم قرآنی و معارف قرآنی از شما میگیریم، وقتی گرفتیم از شما کاری ساخته نیست. حالا از آن میگن دیگه بیش از این کسیم. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین.